خب تصور کنید همین الان دستگیره یه کافه رو پایین میکشید و وارد میشید. صدای اون زنگوله بالای در میاد و خب هنوز حتی بوی قهوه‌ام به مشامتون نرسیده.
آره، حتی منوی قیمت‌ها رو هم ندیدید.
دقیقاً، هنوز باریستا رو هم ندیدید. ولی تو همین 3 ثانیه اول مغز شما تو پس زمینه تصمیم خیلی مهم گرفته.
یه تصمیم کاملا ناخودآگاه.
آره، مغزتون همون لحظه دقیقاً محاسبه کرده که آیا امروز قراره تو این کافه فقط یه اسپرسوی ارزون و سری بخورید و برید، یا اینکه قراره ساعت‌ها روی اون مبل چرمی بشینید
و خب 2 تیکه کیک هم سفارش بدید و کلی پول خرج کنید.
100%. سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق ما گوش میدید. اگر تا امروز فکر می‌کردید راز موفقیت یه کافی شاپ فقط توی شات اسپرسوی بی‌نقص خلاصه میشه، راستش امروز قراره تمام معادلات ذهنیتون به هم بریزه.
کاملا، چون ماجرا خیلی پیچیده تر از قهوه است.
دقیقاً، ما امروز یه مجموعه یادداشت و یه مقاله خیلی جامع از هجیر شاپ رو جلومون داریم، مقاله‌ای که به جای تمرکز روی دانه‌های قهوه، روی هنر نامرئی کنترل ذهن مشتری تمرکز کرده.
همون طراحی و دکوراسیون فضاهای مدرن.
آره، مأموریت ما تو واکاوی امروزمون اینه که پرده از این ترفندهای روانشناختی برداریم. میخواییم بفهمیم یه محیط فیزیکی چطور میتونه رفتار ما رو هدایت کنه و فروش رو به شکل حیرت انگیز ببره بالا.
میدونی چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که طراحی داخلی توی کافی شاپ تو سال 2026 دیگه فقط یه کار زیبایی شناسانه نیست.
خب پس چیه؟
راستش ترکیبی از عصب شناسی، روانشناسی محیطی و استراتژی فروشه.
تحقیقاتی که توی منابع هجیر شاپ اومده نشون میده انسان‌ها تو مواجهه با یه فضای جدید تو کمتر از چند ثانیه دچار یه واکنش میشن.
همون واکنش اولیه؟
دقیقاً، این یه مکانیزم بقا تو تکامل انسانه. مغز محیط رو سریع اسکن میکنه تا بفهمه آیا اینجا امن و مطلوبه یا نه. چه جالب، پس تو محیطی مثل کافه این اسکن سریع تبدیل میشه به قضاوت در مورد کیفیت کل اون مجموعه.
100%. اگر نشانه های بصری سیگنال های درستی بفرستن، هورمون هایی مثل دوپامین ترشح میشه. این به شما حس اعتماد و راحتی میده.
خب تو بازار رقابتی امروز که قهوه خوب دیگه مزیت نیست و یه استاندارد اولیه است، پس این تجربه محیطیه که ما رو متمایز میکنه.
آره، در واقع شما دارید احساس میفروشید نه فقط قهوه.
این خیلی نکته مهمیه، یعنی ما قهوه نمیخریم، ما داریم فضا میخریم. تو مقاله برای خلق این فضا به اهمیت سبک معماری اشاره شده. ولی ببین، من اینجا یه چالش جدی دارم.
خب چالشت چیه؟
من میفهمم که مثلا یه کافه کلاسیک با اون چوبای طبیعی و نورهای گرم یا سبک بوهو با اون بافتهای هنریش میتونه حس آرامش بده.
چون صمیمی هستن.
آره، ولی بیا درباره سبک سنتی حرف بزنیم. سقفای باز، لوله کشیایی که زده بیرون، دیوارهای بتونی لخت، صندلیهای فلزی سرد.
سبک به شدت محبوبی هم هست.
خب آره، ولی از نظر منطقی این فضا شبیه یک کارخونه متروکه است. آدم نباید تو همچین محیطی احساس آرامش کنه. پس چرا این سبک انقدر پرطرفدار و پول سازه؟
راستش این دقیقا همون جاییه که باید مفهوم هویت برند و فیلتر کردن مخاطب رو درک کنیم. اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر ربط بدیم.
یعنی چی فیلتر کردن؟
ببینه، سبک صنعتی اصلا قرار نیست برای همه آرامش بخش باشه. این سبک دنبال جذب اون مشتریایی نیست که میخوان ساعتها رو مبلم بدن و کتاب بخونن.
آها، پس تارگتشون فرق داره.
دقیقاً، سبک صنعتی با اون متریال‌های سخت داره یه پیام صریح میده. میگه ما یه فضای پویا، سریع و پر انرژی هستیم. این قشر خاصی از فریلنسرها و جوونا رو جذب میکنه.
خب از نظر استراتژی فروش چی؟ اون صندلی فلزی چه کمکی میکنه؟
خیلی کمک میکنه. صندلی فلزی و محیط بتونی ناخودآگاه باعث میشه مشتری بعد از خوردن قهوهش سریعتر پاشه بره. این یعنی گردش سریع میز.
وای، پس صاحب کافه از طریق حجم بالای ورود و خروج سود میکنه.
آره، نه، از طریق موندگاری مشتری. دکوراسیون اینجا ابزاریه برای اینکه به صورت نامرئی به مشتری بگه وقت رفتنه.
چقدر عجیب، یعنی دکوراسیون مثل یه فیلتر عمل میکنه، هم نوع مشتری رو انتخاب میکنه، هم زمان نشستنش رو دیکته میکنه.
دقیقاً همینطوره.
خب حالا فرض کنیم مشتری هدف وارد شد و نشست. تو مقاله یه بخش مفصلی به رنگ‌ها اختصاص داده شده. مثلا قهوه‌ای حس گرما میده، سبز تازگی میاره.
روانشناسی رنگ‌ها تو فضای داخلی خیلی کلیدیه.
ولی یه چیزی نظر منو خیلی جلب کرد. نوشته بود رنگ‌های زرد و نارنجی هیجان و اشتها رو به شدت بالا میبرن.
کاملا درسته.
خب اینجا من به عنوان یه آدم منطقی میپرسم، اگه هدف افزایش فروشه و رنگ زرد باعث میشه مردم بیشتر سفارش بدن، چرا کل کافر و زرد قناری نکنیم؟
چه سوال هوشمندانه ای.
آره دیگه، چرا از رنگهای خونسا استفاده کنیم وقتی زرد میتونه سودمون رو چند برابر کنه؟
خب راستش برای جواب به این باید تفاوت مدل درآمدی یه فست فود و یه کافی شاپ رو بررسی کنیم. برندهای بزرگ فست فود دقیقاً همین کارو میکنن.
آره همه جا قرمز و زرده.
دقیقاً. چون این رنگ‌ها فرکانس بالایی دارن، ضربان قلب رو بالا میبرن و حس فوریت ایجاد میکنن. مشتری سری میخوره، مضطرب میشه و زود میره
که نفر بعدی بیاد بشینه.
آره. ولی توی کافه شاپ اگه همه جا رو زرد کنیم، مشتری دچار پدیده‌ای میشه که بهش میگن بار شناختی بیش از حد.
یعنی سیستم عصبیش خسته میشه؟
100%. از دریافت اون همه محرک بصری خسته میشه. توی کافه شما میخوای مشتری ریلکس کنه، با منو درگیر بشه و تو اون 2 ساعت سفارش‌های بعدی رو ثبت کنه.
پس استفاده زیاد از زرد کلن آرامش فضا رو نابود میکنه.
آره. زرد شاید برای یه تابلوی کوچیک عالی باشه که جلب توجه کنه، ولی روی دیوار بزرگ فاجعه است.
پس کلمه کلیدی تعادله. این قضیه منو یاد یه چیز دیگه میندازه، نورپردازی.
نورپردازی که از همه چیز مهمتره.
آره وقتی حرف از نور میشه ما معمولا فقط میخوایم فضا روشن باشه، ولی طبق این واکاوی ما نور مستقیما سیستم بیولوژیکی ما رو هک میکنه.
واقعا هک میکنه. نور نامناسب میتونه گرونترین دکورا رو نابود کنه. دلیلش هم ساعت بیولوژیک بدنه.
همون ریتم شبانه روزی؟
آره. ببین وقتی از نورهای مهتابی و سفید شدید تو کافه استفاده میکنی، این نور فرکانس شبیه نور خورشید وسط روزه.
خب این باعث میشه مغز فکر کنه ظهره.
دقیقاً. مغز تولید ملاتونین که هورمون آرامش رو متوقف میکنه و کورتیزول یا هورمون استرس رو میبره بالا.
وای. پس مشتری الکی مضطرب میشه.
آره، احساس هوشیاری بیش از حد میکنه و خسته میشه. قانون طلایی که تو منابعمون روش تاکید شده، استفاده از نور زرد ملایم و گرمه.
که احساس نشستن دور آتیش رو تداعی میکنه، درسته؟
آفرین. تکامل به ما یاد داده نشستن دور آتیش یعنی امنیت و استراحت. این حس که روشن بشه مشتری بیشتر میمونه.
اینجاست که مجاها واقعا هیجان انگیز میشه. ما با رنگ و نور مشتری رو جذب کردیم، احساس امنیت هم میکنه.
خب تا اینجا موفق بودیم. ولی یه سناریوی دیگه، مشتری نشسته نور عالیه ولی یه رو بعد با سردرد میزنه بیرون.
یکی از همین کافه‌های صنعتی دکورش بی‌نظیر بود
ولی صداش چی؟
فاجعه. برای اینکه دوستم صدامو بشنوه باید داد میزدم. صدای اسپرسوسا، صدای فنجونها، هممه مردم، همه چی تو هم گره خورده بود. چرا صاحبان کافه اینو نادیده میگیرن؟
این یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین اشتباهات معماری داخلیه.
همه بودجه رو میدن پای بیزیبایی و شنوایی رو کلن فراموش میکنن.
خب وقتی فضا پر از شیشه و بتون باشه همین میشه دیگه.
دقیقاً. امواج صوتی تو این سطوح سخت هیچ راه فراری ندارن. صدا جذب نمیشه بلکه منعکس میشه و زمان بازآوایی فضا بالا میره.
آره اگه بخوام یه تشبیه بیارم انگار یه کافه بتونی مثل یه سالن بازی اسکواش برای امواج صوتی عمل میکنه.
چه تشبیه خوبی.
صدای اون بخار اسپرسو ساز مثل یه توپ پلاستیکی میخوره به دیوار بتونی، کمانه میکنه و مستقیم میره تو گوش مشتری.
واقعا همینه. و اتفاقی که تو بدن میفته اینه که مغز برای فیلتر کردن این نویز پس زمینه باید کلی انرژی شناختی مصرف کنه
که باعث خستگی روانی میشه.
آره مشتری نمیدونه چرا ولی یهو کلافه میشه و میره. راه حلش هم استفاده از پنل های جاذب صدا، پرده های ضخیم و متریال های بافت داره.
و البته موسیقی درست.
100%. موسیقی تون توی یه کافه کلاسیک یه تناقض پردازشی تو مغز ایجاد میکنه. موسیقی باید ملایم و در خدمت فضا باشه.
خب، پس آکوستیک بعد انرژی رو میبلعه. تا اینجا چشم و گوش رو مدیریت کردیم. بیا بریم سراغ حس لامسه.
یعنی مبلمان و چیدمان.
آره، تو مقاله هجیر شاب روی دوام و راحتی خیلی تاکید شده. چون استهلاک تو کافه وحشتناکه. ولی چیزی که برای من مهمه نحوه چیدمان این صندلی است. چیدمان چطور رو رفتار ما تأثیر میذاره؟
ببین، چیدمان در واقع سناریوی رفتار مشتری رو مینویسه. طراحان میدونن که آدما حریم خصوصی فضایی دارن.
یعنی اگه میزا خیلی به هم نزدیک باشن حس بدی میده.
دقیقاً. مشتری احساس میکنه به حریمش تجاوز شده. هیچ کس دوست نداره وقت صحبت کاری یا شخصی میز بغلی حرفاشو بشنوه.
از طرفی میزای اشتراکی بزرگ هم داریم.
آره، وقتی یه کافه میز بزرگ تو مرکز میذاره، داره شبکه سازی بین غریبه ها رو ترویج میده. برای کار با لپتاپ عالیه.
ولی اون میزای کوچیک دو نفره تو گوشای تاریکتر برای قرارای خصوصی ترن.
دقیقاً. شما با انتخاب ارتفاع میز و جاش به مشتری میگی اینجا چه رفتاری ازت انتظار میره.
پس طراح کافه مثل یه کارگردان تئاتره. برای اینکه این صحنه تئاتر جون بگیره، ما به عنصر حیات نیاز داریم. تو یادداشتا خیلی روی گیاهان تاکید شده بود.
آره، گیاهانی مثل پوتوس، سانسوریا، مونستا.
خب من میدونم عکس گرفتن با یه برگ بزرگ مونسترا برای اینستاگرام چقدر جذابه، ولی آیا دلیلش فقط همینه؟
نه بابا، دلیلش خیلی عمیق‌تر از یه عکسه. اینجا وارد مبحث بیوفیلیا یا زیستگرایی میشیم.
زیستگرایی؟
آره، انسان‌ها تو طبیعت تکامل پیدا کردن. زندگی تو جعبه‌های بتونی برای سیستم عصبی ما استرس‌زاست. نظریه بیوفیلیا میگه ما میل ذاتی به ارتباط با طبیعت داریم.
پس دیدن رنگ سبز گیاه ضربان قلب رو میاره پایین؟
دقیقاً، سطح کورتیزول کم میشه. علاوه بر این گیاهان تصفیه کننده هوای قوی تری هستن.
یعنی هوای پر اکسیژن برای مغز؟
آره، اکسیژن خالص تولید میکنن. هوای تازه یعنی مشتری شادابتره، کمتر خسته میشه و بیشتر میمونه.
واقعا شگفت انگیزه. با گیاه داریم هوای تنفسی رو مهندسی میکنیم. خب حالا میرسیم به یه نقطه عطف. ما یه فضای فیزیکی بی‌نقص ساختیم.
نور عالی، هوای تازه، مبل راحت.
حالا مشتری گوشیش رو در میاره. اینجا فضای فیزیکی به دنیای دیجیتال پمپاژ میشه. یه دیوار آجری خاص یا یه تابلوی نئون مثل آهنربا مشتری رو مجبور میکنه عکس بگیره.
و این اصلا نباید دست کم گرفته بشه. این فقط یه ترند اینستاگرامی نیست. این قلب تپنده بازاریابی دیجیتال یا همون سئو محلیه.
سب کن، سئو محلی؟ ما سئو رو برای وبسایت ها شنیدیم. طراحی کافه چه ربطی به سئو گوگل داره؟
ربطش تو الگوریتم‌های موقعیت محور گوگله. ببین، وقتی مشتری از دکور شما عکس میگیره و تو شبکه‌های اجتماعی با لوکیشن کافه پست میکنه،
یا تو گوگل مپ نظر میده.
دقیقاً، موتورهای جستجو به همین سیگنال‌ها نگاه میکنن. وقتی گوگل میبینه آدمای زیادی تو این مختصات عکس آپلود میکنن و کامنت میذارن، میفهمه این کسب و کار محبوبه.
آها، پس وقتی یکی سرچ میکنه کافی شاپ نزدیک من، کافه ما میاد اول.
100%. دکوراسیون شما در واقع بودجه بازاریابی رایگان شماست.
چقدر جالب، طراحی داخلی مساوی با بهینه‌سازی موتورهای جستجو. خب حالا ممکنه یکی از شنونده ها بگه من یه فضای کوچیک سیمتری دارم و بودجه‌م هم محدوده.
آره، خیلی ها این دغدغه رو دارن.
راه حل اقتصادی برای این فضاهای کوچیک چیه؟ چون این قواعد انگار برای کافه‌های لوکسه.
نه، اصلا اینطور نیست. تو فضاهای کوچیک خلاقیت جای بودجه رو میگیره. طراحا از خطای دید استفاده میکنن.
مثلا آینه قدی؟
دقیقاً. آینه تو زاویه مناسب عمق فضا رو دو برابر میکنه، یا رنگای روشن و نور طبیعی که فضا رو دلبازتر میکنه.
برای بودجه کم چطور؟
خب لازم نیست چوب گرون قیمت بیاری. با MDF و یه برش خلاقانه میشه همون حس رو داد. یا مثلا خلق یه نقطه کانونی.
یعنی چی نقطه کانونی؟
یعنی جای این که کل کافه رو دکور کنی، فقط یه دیوار رو با رنگ خاص یا گیاه دیزاین میکنی. اون دیوار میشه همون آهنربای عکاسی.
چقدر کاربردی. و من میخوام به عنوان آخرین پازل به چیزی اشاره کنم که خیلی ها رهاش میکنن، فضای بیرون و منو.
اوه، منو که خیلی مهمه.
آره، اولین قلابی که آبر رو جذب میکنه تابلوی بیرونه. وقتی هم میشینه منو رو میبینه. اگه فضا مینیمال باشه ولی منو فونت‌های شلوغ و درهم داشته باشه، همه چی فرو میریزه.
دقیقاً، یک دستی خیلی مهمه.
خب، اگه بخوایم همه اینا رو جمع‌بندی کنیم، نتیجه نهایی این همه دقت رو رفتار مشتری چی میشه؟
نتیجهش خلق اکوسیستم بی‌نقصه که مشتری تو مسیری که شما طراحی کردی قدم برمی‌داره. سپر دفاعیش میاد پایین.
می‌کنه.
آره، تمایل پیدا می‌کنه بیشتر سفارش بده. چیدمان هوشمندانه هم نگاهش رو می‌بره سمت محصولاتی که حاشیه سود بالاتری دارن.
پس فقط یه کالا نفروختیم، یه تجربه فروختیم.
یه تجربه چند حسی که مشتری رو تبدیل می‌کنه به سفیر برند شما که با عکساش براتون تبلیغ می‌کنه.
پس تو دنیای امروز کافی شاپ موفق جاییه که دکورش ترکیب هنر، روانشناسی و استراتژی فروشه. از همراهی شما شنوندگان عزیز تو این بررسی عمیق بی نهایت ممنونیم.
مرسی که با ما همراه بودید.
ما امروز دیدیم چطور جزئیات کوچیک مثل فرکانس نور یا بافت صندلی چقدر قدرتمندن. ولی قبل از خدافظی میخوام یه چیزی بگم که ذهنتون رو درگیر کنه.
اوه، بگو بشنویم.
تو منابعمون یه اشاره کوچیک به آینده شده بود. آینده‌ای با هوش مصنوعی و فضاهای تعاملی.
که خیلی هم دور نیست.
اصلاً. حالا تصور کنید وارد کافه‌ای میشید که سیستم‌های بیومتریک داره. دوربین‌های نامرئی حالت چهره، استرس و ضربان قلب شما رو اسکن می‌کنن.
واو، این یکم ترسناکه.
آره، تصور کنین نور بالای سرتون، دما و حتی ریتم موزیک روی میزتون ثانیه به ثانیه بر اساس ضربان قلب شما تنظیم بشه تا به آرامش برسید.
یه تجربه کاملا شخصی سازی شده؟
دقیقاً، خوردن یه فنجون قهوه تو این فضا چقدر عجیب و شاید از نظر حریم خصوصی ترسناک باشه. به این موضوع فکر کنید تا واکاوی عمیق بعدی. خدا نگهدار.